الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سوم که راجع به نخامه و نخاعه به مانند اون مطرح بود، یعنی خلطی که از سینه به فضای دهن می ریزد یا از سر به فضای دهن نازل می شود، این سقولی که به عرض رسید اصلش را صاحب حدائق تقریر کرده است. بعد در کلمات بعد از صاحب حدائق به این صورت آمده که ایشون گفتن قولیست بالمعن مطلقا، قولیست بالجواز مطلقا، قولیست به تفصیل بین ما یخرجو من الصدر و ما ینزلو من الرأس، که اگر چیزی خلطی از سینه بالا آمد فرو بردنش محذوری ندارد و اگر از سر ریخت فرو بردنش محذوری دارد. پس این تقریر رو، این اقوال سگانه رو ایشون نقل کردن، گرچه از تذکره مرحوم علامه همون مطلبی استفاده می شود که محقق در معتبر فرمود. مطلب دوم آن است که گرچه صاحب عربه و دیگران راه احتیاط را طی کردن، گفتن به این که اگر چیزی به فضای دهن ریخت، خواه از سینه برآمده باشد خواه از سر نازل شده باشد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد، ولی اگر فرو برد آیا قضا دارد یا نه، آیا کفاره دارد یا نه. چون تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی ممکن است، یعنی ممکن است یه چیزی حرام باشد ولی قضا یا کفاره نداشته باشد، چه این که ممکن است چیزی قضا داشته باشد ولی کفاره نداشته باشد و حرام نباشد. مثل مسافر یا مریضی که روزه نگرفته، قضا واجب است اما معصیت نکرده، یا بیماری که نتوانست در طول فاصله بین دو ماه مارک رمضان اون قضاهای رو قبلی رو به جا بیاورد، بعدا باید کفاره بپردازد ولی معصیت نکرده. پس تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ممکن است. چون تفکیک ممکن است، آیا در خصوص مقام این شخص اگر این خلط را که به فضای دهن ریخت در حال روزه فرو برد یقینا معصیت کرد، اما قضا دارد یا نه، کفاره دارد یا نه؟ اگر تلازم بود، خب وقتی ثابت شد معصیت هست، قضا و کفاره هم به همراه اون ثابت خواهد بود. ولی چون تلازم نیست، از دو طرف میبینیم گاهی معصیت هست ولی قضا یا کفاره نیست، گاهی قضا یا کفاره هست ولی معصیت نیست، باید جداگانه بحث بشه. بحثی که اینجا مطرح هست آن است که هر حکمی موضوع خاص خود را تعقیب میکند، به دنبال موضوع خاص خود است. در اینجا یک حکم تکلیفی هست و دو تا حکم وضعی. حکم تکلیفی هم معصیت است، حکم وضعی یکی قضاست و دیگری کفاره. موضوع این حکم تکلیفی همون اکل محتمل هست یا شرب محتمل هست، چون این طرف علم اجمالی است، معلوم نیست اون نخامه‌ای که استثناء شده است چیزی است که از سینه برآمده یا از سر پایین ریخت، بنابراین احتیاط واجب آن است که از هر دو بپرهیزد. و اما موضوع قضا فوت است. تا ما احراز نکنیم که اینجا وظیفه فوت شد، نمیتوانیم حکم بکنیم که قضا واجب است. چون من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتت، اگر فریضه کسی فوت شده است قضا بر او واجب است. اینجا از اون جهت که عنوان فوت احراز نشده است، دلیلی بر وجوب قضا نیست. و همچنین کفاره وقتی واجب است که یا افطار صادق باشد یا یکی از اون عناوین معهود. بیان ذلک این است که اگر افطار صادق بود، یعنی صدق کرد که کسی عالمن آمدن در ماه رمضان در حالی که روزه هم از او صحیح بود هم بر او واجب بود، کسی که یصح منه الصوم، کسی که یجب علیه الصوم، این دو تا وصف را دارد، مع ذلک عالما آمدن افطار کرده باشد باید کفاره بدهد. یا نه کسی که یسه منه الصوم و یجب علیه الصوم اکل او شرب او جامع او کذا و کذا فی شهر رمضان فعلیه کفاره. اینا عناوینی است که در موضوع وجوب کفاره ماخوذ است، در حکم کفاره ماخوذ است. اگر کسی در ماه رمضان روزه از او صحیح بود و روزه بر او واجب بود و یکی از این عناوین بر او صدق کرد که اکل او شارب او ارتمس او احتقن به ماین و مانند اون فعلیه کفاره. اینجا که معلوم نیست که عنوان اکل یا شرب صادق باشد، که ما بخواهیم به عنوان اکل یا شرب تمسک بکنیم، این تمسک به عام است در شبه مصداقیه خود عام، بنابراین دلیلی بر وجوب کفاره نیست، چون که دلیلی بر وجوب قضا نیست و یک معصیتی این شخص کرده است. مسئله بعدی که صاحب عرب رضوان الله علیه مطرح فرمودن این است که مدار در بطلان روزه صدق اکل و شرب است در مسئله چهار. در تلیعه بحث مفترات گذشت که آیا اونی که مفتر است عقل به شرب است یا طعام و شراب. بین این دوتا عنوان هم اومن وجه هست. گاهی ممکن است عقل صادق باشد ولی طعام صادق نباشد، گاهی ممکن است طعام صادق باشد ولی عقل صادق نباشد، گاهی ممکن است هم عقل صادق باشد هم طعام. در آمین مروج که بازگشت اینها به دو تا سالب جزئیه و یک موجب جزئی است، در موجب جزئیه اختلاف نیست، یعنی اون جایی که هم عقل صادق است و هم طعام، یا هم شراب صادق است هم شرب، آبی را نوشید غذایی را خورد، اینجا هم عقل صادق است هم طعام. گاهی ممکن است عقل صادق باشد و طعام و شراب صادق نباشد، چون که غیر معتادی را اگر خورد، خاکی را خورد که قبلا بحثش گذشت، کاغذی را خورد، چیزی را فرو برد که خوراکی نیست، اینجا عقل صادق است در حالی که اون معقول طعام نیست. یا عصاره بعضی از گیاهانی که خوراکی نیست نوشید، اینجا شرب صادق است در حالی که اون عصاره مشروب نیست به نحو ملکه و اعتیاد. گاهی ممکن است طعام صادق باشد، شراب صادق باشد ولی عقل و شرب صادق نباشد، مثل این که اگر از راه غیر معتاد غذایی را در شکم کسی وارد کردند، اینجا طعام و شراب در جوف راه پیدا کرده ولی عقل و شرب صادق نیست. آیا معیار عقل و شرب است یا طعام و شراب؟ دیگر نمی شود گفت که هم عقل غیر معتاد مبتلا است، هم ادخال طعام از غیر طریق معتاد هم مبتلا است. ما چهار عنوان که نداریم، یکی عقل، یکی طعام، یکی شرب، یکی شراب. که اگر کسی مبناش این بود که عقل و شرب مبتلا است، مقید نخواهد بود به این که اون معکول و مشروب معتاد باشد یا غیر معتاد. و اگر چنون که مبنای او این بود که طعام و شراب مبتلا است، مقید نخواهد شد که عقل و شرب صادق باشد یا نه. اگر از طریق غیر معتاد هم باشد، چون عقل و شرب صادق نیست ضرر ندارد، برای اینکه طعام و شراب صادق است از اون جهت مضر به صوم است. صاحب عربه و سایر بزرگان چیزی را انتخاب کردن که نشون میدهد اکل شرب مدار کار است، نه طعام و شراب. اگر اکل و شرب معیار است، باید از طریق حلق باشد، از راه دهن باشد. اگر از غیر راه دهن و مانندان، از غیر راه حلق چیزی به شکم ریخت، نمیگن اکل یا شرب، ولو اون شی معکول یا مشروب باشد. در تلیه بحث ملاحظه فرمودید که اشاره شد به این که اگر از راه بینی هم کسی آب بنوشد، باز بالاخره روزه او باطل است، برای اینکه شرب صادق است. و اگر فرض بشود چیزی را از راه بینی مصرف بکند، باز هم که بریزد به حلق و از اونجا به جوف به دستگاه گوارشش بریزد باز باطل است، روز اون باطل است. نه، اگر روغن مالی کردن بوس جذب میکند نه جوف، اونجا نه طعام است نه شراب، چون که اکل و شرب هم نیست، طعام و شراب هم نیست. منظور آن است که به دستگاه گوارش برسد، نه اینکه پوست به پوست برسد، به ظاهر پوست یا به باطن پوست، باید به دستگاه گوارش برسد. بعضی از بزرگان حتی از قدما هم نقل کردن به اینکه اگر چیزی از طریق غیر معتاد وارد جوف شد روز باطل است. اینها به وجوه استشهاد کردن. یکی این که در بعضی از روایات که صحیح هم بود عنوان طعام و شراب را مبتل و مفطر دانستن، نه اکل و شرب را. طعام اگر وارد دستگاه گوارش بشود روزه را باطل میکند، خواه از راه دهن خواه از راه غیر دهن. و یک مایع آشامیدنی اگر وارد دستگاه گوارش بشود روزه را باطل میکند، خواه از راه دهن خواه از راه غیر دهن. این اولین دلیل اونا به اطلاق طعام و شراب تمسک کردن که خواه عقل صدق بکند خواه عقل زنده. دوم به این که احتقان مبتل روزه است، در حالی که احتقان که از راه دهن نیست، یه چیزی از راه غیر عادی وارد جوف می شود، از یه منفذ دیگری وارد جوف می شود، پس معلوم می شود اگر چیزی وارد جوف شد روزه را باطل می کند. این دیگه کاری به طعام و شراب ندارد، چون اگر طعام و شراب بود همون دلیل اول بود. چیزی را، یک داروی را که مشروب نیست معقولم نیست، این رو از راه احتقان وارد جوف بکنن روز باطل است. پس معلوم می شود صائم با جوفش مصون باشد از این مایعات، از طعام و شراب و از این گونه از امور. پس معلوم می شود اختصاصی به راه عادی ندارد. حالا این وجوه چهارگانه است که از مرحوم شیخ و امثال شیخ نقل شده است، ما اینا رو تقریر بکنیم ببینیم پی نفسه اینا تامن یا نه. اگه ناتمام بودن که خب نیازی به معارضه نیست، اگه پی نفسه تام بودن ببینیم دلیل دیگری هست که معارضه اینها باشد یا نه. مایه و جامد، بله بله البته، این همین دلیل است برخلاف اونها. همین که احتقان به جامد جایز است و احتقان به مایع جایز نیست، معلوم شد یه تعبد خاص است. اگر ورود شیء به جوف مانع بود، باید احتقان به جامد هم جایز نباشد، در حالی که جایز است. حالا برسیم به خواست خدا به نقد این وجوه. اینا به وجوه استشهاد کردن که اگر چیزی ولو از راه غیر عادی وارد دستگاه گوارش یا جوف بشود، این روزه رو باطل میکند. اول اطلاق طعام و شراب است که خواه از راه حلق خواه از غیر حلق وارد بشود. دوم استشهاد به جریان احتقان به مایه است که گفتن احتقان جایز نیست. این تأیید میکند به اینکه جوف صائم باید مصون باشد، با اینکه اون از راه عقل و شرب که برای صادق نیست. سوم روایات باب قهل است، روایت باب دهن است. شخص سوال میکند که کسی گوشش درد میکند میتواند روغن بریزد یا نه، میفرماد به اینکه اگر به حلقش نمیریزد عیب ندارد. خب معلوم شد پس اگر چیزی از راه گوش به حلق بریزد عیب دارد، در حالی که اون راه عادی نیست. راه گوش که راه عادی عقل و شرب نیست، در حالی حضرت می فرماد به این که ریختن دارو در گوش وقتی جایز است که به حلق نریزد. راهد چهارم هم این است که سوال میکند روزدار مشغول جارو کردن و رفت و روست، غباری از راه بینی وارد حلقش میشود، فرمود روزش باطل است. خب بینی که راه معتاد برای اکل و شرب نیست. این وجوه چهارگانه و مانند آن دلیل کسانی است که میگویند به این که چه از راه عادی چه از راه غیر عادی چیزی وارد جوف صائم بشود روز باطل. اما هیچ کدام از این وجوه چهارگانه تام نیست. طعام و شراب تام، استدلال به طعام و شراب تام نیست، برای اینکه در موطنش گذشت که منظور از طعام و شراب همون اکل و شرب است. یه وقت هست رو تناسوی موضوع، یه وقت هست در باب معاملات میگن طعام حرام است، یعنی خریدش، فروشش، اجارش، صلحش، حملش، نقلش و ماننده. یه وقت است در باب صوم میگوین طعام و شراب حرام است، یعنی اکل و شربش، وگرنه طعام و شرابی که برای صائم حرام است خرید و فروش و حمل و نقل و صلح و اجاره و اینا که نیست که. رو تناسب و حکم موضوع، اگر موضوعی در یه بابی شیء در یه باب موضوعی حکمی قرار بگیرد، تناسب و حکم موضوع ایجاب کند که منظور از اون حکم خاص است، اون فعل مخصوص است. پس اگر در باب صوم گفتن طعام و شراب مبتلا است، این اکل و شربش، چه این که اگر در باب معاملات گفتن طعام و شراب حرام است، یعنی خرید و فروشش. اگر گفتن حرمت علیکم النساء، یعنی نکاح و ماننده. تناسب و موضوع هر چیزی بهترین قرینه است برای کیفیت استفاده از امور. راه متعارفش دهنه، اون راه پایانیش حلقه. حالا اگر راه متعارفش دهن نبود، کسی در اثر بیماری زیر چانش رو سوراخ کردن و از زیر چانش وارد حلق کردن، بازم این اکل است. اون راه هایی هم که این بزرگان استشهاد کردن، همه اونا اکل شرب صادق است که حالا به همه اونا اشاره میشه، ولی از هیچ کدام از این منافذ سر نباشه، از راه دیگر تزریق بکنن به مانند آن، این بعید اکل و شرب صادق باشه. اینه که در بعضی از موارد احتیاط وجوبی میکنن، در بعضی از موارد مثلا احتیاط وجوبی نداره، یا از احتیاط نمیکنن، یا احتیاطش استحبابی نظیر تزریق آمپول، برای همین جهت دیگه که حالا بعد اون اشاره میشه. پس این دلیلی که از بعضی از بزرگان حتی از متقدمی نقل شده است که به صحیحه‌ای که دلالت میکند بر اینکه طعام و شراب مبتل و مفتر است تمسک کردن تام نیست، چون منظور از طعام و شراب در کتاب صوم، در بحث صوم، اکل و شرب است. او با کتاب معاملات خرید و فروشه، ولی تو صوم وقتی گفتن طعام و شراب مبتل است، این اکل و شربش. و که اکل و شرب شد راه متعارف دارد. و اما درباره احتقان، همونطوری که فرمودن، احتقان روایاتش دو طایف است. یک طایفه میگوید که احتقان به مایه جایز نیست، یه طایفه دارد که احتقان به جامد جایز است. خب اگر احتقان به جامد جایز است، معلوم بشود که شیء جامد اگر از به وسیله احتقان وارد جوف بشود، روزه رو باطل نمی کند. پس معلوم می شود که اون استنباطی که شده است که در حال صوم جوف صائم باید مصون باشد، چنین چیزی نیست. اما به روایت دهن که اشاره کردید، روایات باب دهن دو طایف است، بعضی ها مطلقن و بعضی ها مقید، و صناعت هم اقتضا میکند که اون مطلق ها را به اون مقید تغییر بکنیم. بعد از جمع‌بندی نتیجهش این است که روغن ریختن به گوش وقتی جایز است که وارد حلق نشود. خب این منافات ندارد با حرفی که ما میگیم از چیز از جای حلق وارد نشود، نگفتیم از جای دهن، که گفتیم از جای حلق. شما به چیزی استشهاد کردید که مطلوب شما را ثابت نمی کند، با مدعای ما هم منافات ندارد. ما که دهن را مخصوص نکردیم، گفتیم از راه حلق، عادیش دهنه. اگر از یکی از منافذ سر به وسیله حلق وارد دستگاه گوارش بشود، باطل است. اون روایات باب دهن هم دارد که ریختن روغن به گوش در صورتی که به حلق نریزد عیب ندارد. خب اگه به حلق بریزد عیب دارد. خب راه حلق هم یه راه عادی است، یعنی قضا از راه حلق بالاخره وارد دستگاه گوارش می‌شود، این دیگه مخالف با حرف ما یا معارض حرف ما نبود. چه اینکه بحث غبار هم این چنین است. اما حالا روایات باب دهن را ملاحظه فرمایید. باب 24 از ابواب ما یمسکه عنه الصائم، این باب 24 از ابواب ما یمسکه عنه الصائم روایاتش دو طایفه است. یه طایفه به قول مطلق دلالت میکنند برای اینکه ریختن دارو در گوش برای درمان برای صائمی که احتیاج دارد عیب ندارد، به صوم و آسیب نمیرساند. یک طایفه در همین باب مقید است به اینکه وقتی جایز است که به حلق نریزد. اگر به حلق ریخت، حالا اگر برای ضرورت بود، به بیمار بود، به حلق ریخت روزه و باطل است، گرچه معصیت نکرده. روایت اول باب 24 این است که حماد ابن عثمان از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند. سألت و عن الصائم یشتکی اذنه، بیمارسی گوشش درد میکند. یسب فی حد دوا، قال لا بس. این مطلع. روایت دوم که از ابن ابی عمیر است از حماد، قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم یسب فی اذنه الدهن، قال علیه السلام لا بس. اینم بالقول مطلق دلالت بر جواز دارد. روایت سوم که از لیس مرادی است، قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم یحتجم و یسب فی اذنه الدهن، آیا صائم میتواند حجامت کند و در گوشش دارو بریزد؟ قال علیه السلام لا بس الا السعود فانه یکره. روایت پنجم این باب این است که حماد ابن عثمان میگوید که ابن ابی یعفور از وجود مبارک امام صادق مسئله سوال کرد که من میشنیدم. سأل ابن ابی یعفور ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع، سوال کرده عن الصائم یسب الدواء فی اذنه، قال نعم. اینا طایفه اولاست که دلالت میکند بالقول المطلق که صائم میتواند در گوشش دارو بریزد، روغن بریزد و مانند. طایفه دیگر روایت مقید است که این مقید مقید مطلق اطلاق های اون طایفه اولاست. و اون روایت پنجم این باب است که علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الصائم هل یسله له ان یسب فی اذنه دهن، قال اذا لم يدخل حلقه فلا بأس. خب این تا این مقید مقید اطلاق های چهارگانه گذشته است و دلالت میکند بر اینکه به منطوق اونها رو تقیید میزند، به مفهوم میگوید که اگر به حلقش ریخت ضرر دارد، به روزش ضرر دارد، یعنی اون روز رو باید قضا بجه، برای روزش به باطل شده است. خب این که شاهد سخنان بعضی از بزرگان گذشته نیست، برای اینکه این دلالت میکند برای اینکه دارو اگر از جای حلق وارد دستگاه گوارش بشه بعد روز رو باطل میکند. خب ما همین رو میگیم، جای حلق راه معتاد است، منتها گاهی از فضای دهن است، گاهی از گوش است، گاهی از بینی است، گاهی از چشم است، گاهی ممکنه کسی بیمار باشد نتواند چیز رو بجود، دهن باز کند، فکش عمل کرده است، از زیر چانه ممکنه، از زیر چانش ممکنه یه راهی باز کنند به حلق. از همه این منافذی که از سر به حلق میرسد اکل و شرب صادق است. این دلالت نمی کند به اینکه اگر از راه دیگری قضایی را وارد دستگاه گوارش کردن اون عقل و شرب صادق باشد. نه حالا نه حالا اون مرمیس باطل نباشه که، حالا اون باید اشاره بشه به اینکه آمپول های اگر بیماری اصولا دستگاه گوارشش سالم است ولی راه جذبش چاره جزی نیست که از یک از گوشه های بدنش سوراخ بکنن وارد دستگاه گوارش بکنن، بعیده که روزش صحیح باشه. نه دو تا حرف است. این بزرگواری که گفته به این که قضا از هر راهی وارد بشود ولو یه ذره، عمده طعام و شراب است، میگیم نه، عمده طعام و شراب نیست، عمده اکل و شرب است. اما اگر کسی سرم سوار کردن، اون در شرایط کنونی اکل و شرب صادق است. میگن الان یه هفته است که از راه سرم غذا میخوره، از راه سرم آب مینوشه، اینجور میگن. حالا نه اذا لم يدخل حلقه فلا بأس، یعنی اذا دخل حلقه فهو بأس دیگه. نه، ظاهر بأس من است مگر دلیل جواز داشته باشیم که این میشه کراهت، مگر ظاهرش که بطلان است، من است. خب اما وجه چهارمی که از وجه چهارم از وجوه چهارگانه که بزرگان استشهاد کردن، که اون هم روایات باب کنسه است که علاهده باید بخونده بشه به بحث بشه، اونم نه مدعای اونها را ثابت میکند نه با مطلوب ما مخالف است، بلکه اینکه این از راه بینی وارد شده. خب ما میگیم از راه بینی وارد بشه مبتله دیگه. در بچه چهارم این بود که اینها گفتن که روایتی دارد که کسی سوال میکند جارو کرده، کنس کرده، موقع رفت رو و کنس قباری از راه بینی وارد دستگاه گوارش شد، حضرت فرمود روزش درست نیست. خب این که مطلوب شما را ثابت نمی کند و مخالف مطلوب ما نیست. ما می گوییم اگر به وسیله یکی از فضا منافذ سر وارد حلق بشد و از اونجا وارد دستگاه گوارش بشد، اکل شرب صادق است، اینم همان است دیگر، منتها از راه بینی وارد شده. بنابراین این فرماشون آیون رو اثبات نمی کند. پس نه طعام و شراب، نه استدلال به احتقان، نه استدلال به روایات دو، نه استدلال به روایات کنس و غبار، هیچ کدام از وجوه چهارگانه مدعای اینها رو ثابت نمی کند، همون چی که معروف است ثابت می کند. در بحث آمپول اینها یک اشاره بعدن خواهد شد. اما معروف این شد و ثابت این شد که این تا کنون چنین ثابت شد که طعام و شراب مبتل نیست، اکل و شرب مبتل است. خواه اون معکول و مشروب معتاد باشد خواه نباشد، ولی اکل و شرب باید صادق باشد. اگر کسی خاکی را از در راه دستگاه گوارش از حلق وارد دستگاه گوارش بکند، روزی او باطل است. ولی اگر کسی را در روز در حالت روزه عمل کردن، جراحی کردن، چاقو شکمش گذاشتن، دست تو شکمش گذاشتن، خب یه چیزی تو شکمش رفته بالاخره، یا دخت و دوز کردن، چیز رو بریدن، چیز رو افزودن، خب چیزی گذاشتن تو شکمش، خب این که مبتل نیست. بر فرض یک غذایی را هم گذاشته باشن یا یه قدری آب هم ریخته باشن، بازم مبتلیست، برای عقل و شرب صادق نیست. لذا در مسئله بعدی که صاحب اربان رضوان الله فرماید اگر چنون که تیغی به شکم کسی فرو کردن، این روزش باطل نیست. خب این روشن است. فرمودن به این که مدار صدق عقل و شرب است ولو به نحو غیر متعارف باشد. پس مجرد وصول به جوف اگر اکل و شرب صادق نباشد ضرر ندارد، مثل اینکه دارو را در شکمش بریزند و مانند آن. در مسئله پنج فرمود به اینکه لا یبطل الصوم به انفاذ روم او سکین او نحوه ما به حیث یصل الی الجوف و ان کان متعمدا. اگر کسی عمدن چاقوی را به شکم خود فرو برد، خب این روزش باطل نیست، برای اینکه عقل صادق نیست، گرچه چیزی را در اونجا جا گذاشته. اگر معیار صیانت جوف از هرچه باشد، این روزه رو باطل میکند. اما منظور صیانت جوف نیست، منظور پرهیز از اکل و شرب است. بنابراین اونها دلیل بر بطلان اونها نیست، نباید صدق بکنند. اگر چون چه حالا برفرض طعامی را بخورد، طعامی را انکار کرد، صادق نیست. اگر چنون چه ولی آبی هم یه قطره آبی هم روش بود، بازم طعام صادق، من که شراب صادق است، چون اهل شرب صادق نیست، این چه نیست. ولی اون بزرگانی که میگفتن منظور صیانت جوف از طعام و شراب است، به وسیله این را باید بگن که روز باطل است. اما اگر همین ها اینا نشون طعام نیست، برای اینکه همین ها را اگر بخوره طعام رو باطل است. حالا کسی شیشه خورد یا خاک خورد، مگه طعام و شراب صادق نیست، روزه او باطل است، چون اکل و شرب صادق است. میگن خاک خوردن حرام است مگر تربت حسینی صلوات الله سلام علیه. اینا نه چون اکل معقول و مشروب نیستن ضرر ندارن، برای اینکه چون اکل و شرب صادق نیست ضرر ندارن، ولو اینکه حالا تک شیشه را کسی بخوره یه کار حرامی رو انجام بده. این البته حکمت روزه است نه علت تام روزه، برای اینکه اگر یه قطره آب بنوشه، اگه کسی خیلی تشنه شه و حداقل یه لیوان آب باد بنوشه تا یه کمی از حرارت و کاسته بشه، اگه یه قطره آب بنوشه همچنان تشنه است، ولی روزش باطله. اینا حکمت این کار است. از مجموعه اینها استفاده میکنن که آمپولای تقویتی و تغذیه‌ای برخلاف احتیاط وجوبی است و آمپولای درمانی ضرر ندارد که کماسیت انشاءالله. اینی که فرق میذارن، بعضی مطلقا از آمپول من میکردن، بعضی فرق میذارن بین سرومی که کار غذا رو میکنه، آمپولای تقویتی کار غذا میکنه، و آمپولای درمانی. آمپولای تقویتی که کار غذا رو میکنه یا سرومی که کار غذا رو میکنه، این هم با حکمت روز مخالف است و هم با بعضی از نصوص نزدیک است. اما آمپولای درمانی نه مخالف حکمت روز است، نه نزدیک اون نصوص نظیر طعام و شراب است. حالا این فرق بود علاهده بحث میشه، ولی غرض آن است که این راهی رو که حتی از مرحوم شیخ مبسوط شیخ رضوان الله علیه و مانند اون نقل شده است که جوف باید مصون باشه از طعام و شراب ولو یک ذره، این دلیل بر اون نداریم. این ادله وجوه چهارگانه که استشهاد کردن هیچ کدام از اینا تام نیست. حالا اگر مسئله درباره همه این آمپول اینها مونده این پای میرسه، بعد درباره این که نکاح مبتلسوم است بحث میشه. الحمدلله.